بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل پنجم، فجر متقین، فجور مترفین. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مورد سوره مبارکه بلد توضیحات اجمالی مرحوم علامه طباطبایی رو دیشب اشاره کردیم. می‌فرماید که کسی که از اصحاب میمنه است، اصحاب یمینه، این هم خودش بار تکلیف به دوش می‌کشه و سنگینی تکلیف رو تحمل می‌کنه و هم سعی میکنه که رحمت خدای متعال رو نشر بده در جامعه پیرامون خودش، بین سایرین رحمت رو نشر میده به اون کسانی که گرفتارن. هم گرفتاری خودش رو درک میکنه، درک درستی نسبت به گرفتاری خودش داره، هم درک درستی نسبت به گرفتاری بقیه داره. نسبت به گرفتاری خودش، درک درستش اینه که اینها برای رشد و تحمل کرد و صبر کرد. صبر هم نه یعنی دست روی دست گذاشتن، نه یعنی اینکه انسان خودش رو رها بکنه و خورد بشه. علامه طباطبایی بحثی دارن در مورد صبر جمیل در سوره یوسف، جاهای دیگه هم اشاره‌ای دارن. می‌فهمن که صبر یعنی اون مقتضای رشد رو تو هر کاری انسان مراعات بکنه، نه اینکه خودش رو رها کنه، هر گرفتاری و بلایی که اومد بیاد اینو ببره. نه، نگاه کنه ببینه که بهره‌مندی او از این گرفتاری، از این بلا، از این حادثه به چیه، سعی کنه اون بهره رو ببره. در بهره بردن صبر بکنه، نه اینکه منفعل باشه، خودش رو رها کنه و وظیفه رو باید تشخیص بده. فرض کنید انسان دچار یک حادثه ای میشه، دچار یک سانحه ای میشه، مثلا قطع نخاع میشه، آسیب به بدنش وارد میشه. خب این بشینه یک گوشه و رها کنه همه چیز رو؟ نه، اولا سعی کنه بازیابی بکنه اون موقعیت جسمانی خودش رو، بعدم ببینه با این شرایطی که الان این داره و وضعیتی که این داره، با این شرایط جدید چی کار میتونه بکنه که بهره معنوی ببره، بهره انسانی ببره. تو این موقعیت جدید چه بهره انسانی میتونه ببره؟ این میشه صبر. بعضیا پیام داده بودن که ما گرفتاری های آنچنانی تحمل نکردیم تو زندگیمون. خب این صحبت ها یعنی ماها مثلا خدا از ما خوشش نمیاد، هرچی به زندگی ما نگاه میکنیم ما بلای سنگین و سختی نداشتیم. نه، بلا تو زندگی لزوماً اینجور حوادث کوبنده و سخت نیست. اصل بلا همین عمل به وظیفه است. هیچ کسی نمیتونه بگه من تو زندگی اینجور گرفتاری های نداشتم. میشه کسی تو زندگیش امتحان نشه سر حلال و حرام، یه جایی یه برد اقتصادی بزرگی سر راهش قرار میگیره ولی حرامه، تن نمیده، امتحانی براش پیش میاد، امتحان شهوانی، حرامه، تن نمیده. همه در معرضیم، مخصوصا با این روزگار عجیب و غریبی که ما داریم سر میکنیم. آدم دیگه چشمش تو هیئت ها هم خواهناخا آلوده میشه، چه برسه دیگه به خیابون و جاهای دیگه. تو حرمش هم آدم سر بالا میاره، انقدر که آرایش کرده و اینا دوربر آدم هم خواهناخا چشم آدم آلوده میشه، چه برسه به خیابونش. اینا بلاه دیگه، اینا گرفتاری دیگه، هر کی هم به نحوی. همینی که انسان بخواد مقید بشه به حلال و حرام، این میشه خودش گرفتاری بزرگ. و اینجور امتحانایی رو خدا از همه هم میگیره، امتحانای سخت هم میگیره. یه جاهایی هزینه زیاده، آدم میخواد تن به یک حرامی نده با یک حلالی به ایسته، هزینهش زیاده. پس این میشه فهم درست هنگام گرفتاری. اصحاب یمین، قبلا یه شب گفتیم دیگه، این یمین یعنی نور، یعنی مشرق. این سمت راست یعنی مشرق، مشرق یعنی محل اشراق. اشراق چی؟ اشراق نور. چه نوری؟ نور حقیقت، الله و نور و سماوات و الارض. اصحاب یمین کسایی هستند که به سمت نور دارن حرکت میکنن. یخرجهم من الظلمات الى النور. اینا دارن فاصله میگیرن، شکاف دارن، فجر براشون رخ داده، یه شکافی خورده به سمت نور. اصحاب شمال اهل فجور بودن، اونا هم شکاف براشون خورده، شکافی که به جای این که به سمت نور برن، همون نور فطری و باطنیشون داره هی دارم از دست میره، هی دارن از دست میدن، شکاف خورده. این قلب یا شکافی میخوره که نور میاد، یا شکافی میخوره که نور میره. این شکاف رو میگن فجر. اگر شکافی خورد که نور بیاد، میشه اصحاب یمین و هی داره به سمت نور حرکت میکنه، در پرتو ولایت هم داره حرکت میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگه شکافی خورد که نور میره، آدم به حسب فطرتش یه سری چیزا رو میفهمه. آقا آدم کشی بده، خیانت بده، دزدی بده، بی‌حیایی بده، بی‌ناموسی بده. یه وقت همین مقدار درک داره، هنوز تو وجودش یه نوری هست، یه ادبی نگه می‌داره. مثل اون ساحرا که پیش حضرت موسی یه ادبی نگه داشتن، گفتن شما میندازی یا ما بندازیم. الان طبعا می‌فهمن که این یه ادبی بود، اینا به خرج دادن. این یه نوریه دیگه تو فطرتش، یهو جلوه میکنه، هدایتش میکنه. هنوز تو وجودش یه روزنه های از نور مونده. شکاف که میاد، بلا که میاد، این نور طلوع میکنه، این نور جلوه میکنه، این نور بیدارش میکنه، هدایتش میکنه. اون یکی ها نه، اونایی که طغیان برشون غالب شده، تو بلا همون دا نوری هم که داره از دست میده، حتی کیه بیشتر میکنه، قساوت بیشتر به خرج میده، جنایت بیشتر و بدتر میکنه. آدم میبینه دیگه تو همین روزگار خودمون، یه شهیدی رو مثلا کف خیابون گرفتن دارن میزنن، یه کسی اونجا احساساتش زنده میشه، به دفاع از مظلوم میاد، حمایت میکنه، حرفی میزنه. مثال تاریخیش مثل قضیه همین طفلان مسلم، رحمت و رضوان خدا بر این دو شهید بزرگوار کم سن و سال. یکی میشه اون خانم که احساسات نشون میده تو اون داستان برای حمایت از این دوتا بچه و کشته هم میشه، یکی هم میشه اون حارس ملعون، اونجا حرص و طمع و غیظش بیرون میزنه، به چشم پول داره به این بچه ها نگاه میکنه. تو هر واقعی این ما در معرض همینیم، یه شکافه، هر بلایی یه شکافیست، یه خراشیست رو قلب ما. خدای متعال داره یه خراشی میده، ما تو اون خراش یا نوری به دل راه میدیم و اصحاب یمین میشیم، یا نوری از دل برون میدیم و اصحاب شمال میشیم. این امتحان ماست تو هر واقعی. صبح تا شب هم همینه، صبح تا شب ما درگیر همینیم، هر اتفاقی که میفته بلاه. همینی که الان شما اینجور توی این سخنرانی توی این جلسه نشستیم، یه امتحانه از جانب خدا. امتحان اینه که شما اومدید اینجا امتحان، اینی که بنده اومدم اینجا امتحان، اینی که کیا پای منبرم باشن برای من امتحانه، حرفی که میشنوم بعدش امتحانه، حرف خوبی که میشنوم، تعریف و بهبه و چهجه میشنوم امتحانه، بدگویی میشنوم، تندی میشنوم، بد و بیرا میشنوم امتحانه. و مهم اینه که چه واکنشی دارم. واکنشم متناسب با وظیفه باید باشه، متناسب با دستور باید باشه. این میشه تقوا، این میشه فجر متقین. اگه بر اساس خوشایند خودم، هوای نفس خودم عمل کردم، این میشه فجور مترفین، یا فجر متقینه یا فجور مترفینه. یا انسان داره تو اون امتحان از خودش برخورد آمیخته به تقوا نشون میده، نور جذب میکنه، نور میگیره. تو روایت هم داره اگر کسی عصبانی شد ولی خشمش رو به ناحق بروز نداد، خشمش رو کنترل کرد، این تمام وجودش نور میشه. تو روایت داره تمام قلبش و سینهش لبریز از نور میشه. امتحان دیگه، خدا یه خراشی داره میده، میخواد ببینه چیکار میخوای بکنی. اگه تحمل کردی، تقوا به خرج دادی، حرف نامربوط نزدی، تهمت نزدی، دست از پا خطا نکردی، نور میاد تو وجودت، ایمان میاد تو وجودت، همونجا هم یه طعمی از ایمان رو میچشی، یه سبکی و یه حلاوت و تراوت و شیرینی خاصی از ایمان رو میچشی. اگه رفتار بد نشون دادی، ایمان میره، نور میره، یه میزانی از عقلت حتی تو روایت داره که میره و دیگه بر نمیگرده، چون عقل هم آمیخته با نوره، درک انسان هم با همین نوره. دیگه قدرت تشخیصت ضعیفتر میشه، نورانیت باطنیت کمتر میشه. تو مراتب بعدی جرم و جنایت بیشتر انجام میده دیگه. اینا شاید مثال تو این روزگار ما زیاد داره، خصوصا با این جنبش زلزله و این ماجراهایی که پیش اومد دیدید دیگه، هرچی جلوتر اومدن بعضیاشون خبیستر و کثیفتر شدن، از خوردن مال خواهر و انداختن خواهر به زندان بعضیاشون شروع کردن، دیگه به انکار خدا و به اینا رسیده کارشون بعضیاشون. از اون ور بعضیا استقامت به خرج دادن، حتی تو همین بازیگرا و ورزشکارا و اینا خدا یه لطافت‌های تو وجودشون قرار داد، یه نورانیت‌های قرار داد، جلوتر اومدن، هی پاکتر، نورانیتر، باصفاتر. این داستان انسان. خب اصحاب یمین که به سمت نور حرکت میکنن، رو خودشون پا میذارن. اساسا حرکت، حرکت از خود دیگه، ما یه شب اینو بحث کردیم، از چی حرکت میکنه؟ از خودش. عامل حرکت چیه؟ قدم گذاشتن تو این حرکت چیه؟ رو چیه؟ انسان تو این مسیر، تو این حرکت به سمت خدا، هر قدمی که برمیداره رو چی میذاره این قدمو که میره جلو؟ رو خودش، رو خودش، رو خوشیهای خودش، رو اون چیزهایی که خوش میپندارد ولی در واقع خوش و خوب نیست، تحمل میکنه، به وظیفه عمل میکنه، حرف گوش میده. این میشه این قدمهایی که برمیداره، این حرکت ایناست، هر گامش گامی که رو خودش بذاره. و صبر میخواد و تحمل بلا میخواد در گرفتاری ها، نسبت به خودش باید این درک داشته باشه. نسبت به بقیه چی؟ نه، نسبت به بقیه که نباید وایسه اونا بلا و درد رو تحمل کنن، نسبت به اونها باید رحمت نشون بده، باید به فکر گشایش بشه، بلا رو برای اونا نخواد، گرفتاری رو نخواد، نگه آقا منم گرفتارم، حالا تو هم گرفتار باش. یه نمایت عجیبی از امام سجاد علیه السلام داریم که وقت نمیشه امشب براتون بخونم، فقط یه اشاره بهش میکنم که راوی میگه اومدم خدمت امام سجاد. بنده چند بار این روایت رو جاهای خوندم، یعنی بعضی جلسات یک جلسه کامل این روایت رو فقط خوندم، روایت مفصلی است. میگه که اومدم خدمت امام سجاد علیه السلام، گفتم که آقا من بدهی دارم و عیالوارم و پولی هم ندارم، امروزم طلبکاران میخوام بیان پولو بگیرم. یه خیلی معمولی داشتم حرف می‌زدم، دیدم امام سجاد علیه السلام زد زیر گریه بلند بلند. گفتم آقا چیزی شد، ببخشید مسئله پیش اومده براتون، یاد خاطره افتادین. حضرت فرمودن که گریه برای مصیبته و مصیبت هم چیزی مگه غیر از اینه که آدم میبینه برادر مؤمنش گرفتاره و ازش کاری بر نمیاد. گفتم حالا آقا درست میشه؟ میگه من شروع کردم به آقا دلداری دادن. گفتم آقا درست میشه؟ آره شما هم قصه نکنید، اینجور گریه نکنید. تو جلد 46 بهار الانوار اگه اشتباه نکنم این رو باید. گفتم حالا آقا درست میشه؟ حضرت فرمودن که بیا این مقدار پول رو بگیر برو، مثلا به پول کمی به من دادن که به درده هیچ جام نمیخون، فرمون من همینقدر دارم الان. برو ببین چیکار میتونه بکنه، خدا برکت بده به این پول. میگه اومدم تو خیابونو دیدم، خواستم الان روایتو نگم دیگه، روزی امشب هم بود مثلا بهش فکر نگم، یعنی سالها بود یاد این روایت نبودم، امشب یهو یادم افتاد این روزی امشب. میگه اومدم تو بازارو دیدم یکی ماهیاش داره خراب میشه. گفتم آقا من ماهی میفروشی؟ گفت این که بابا داره خراب میشه، تو اینقدر بدبختی که میخوای اینو بخری؟ بیا مثلا پول نمیخوام، بیا یکیشو بردار بخور. یکی هم نمک گذاشته، اونم زیر آفتاب داره خراب میشه. گفتم آقا مثلا من یه درهم دارم، یکم نمک مونده. گفت بابا تو اینقدر بدبختی نمک کارو میخوای؟ اینم بده که دیگه بردار بخور. گفتم همین نمکارو میزنم به ماهیام میخورم، لااقل پول که دستم نرسید، لااقل یه ناهاری گشنگی نمیریم بزن و بچه. میگه که رفتم خونه و حضرت پولم نداده بود، نون داده بود، نون خشک داده بود. آره دو تا نون خشک امام سجاد داشتن، اینش قشنگ فهمون همینو داره. میگه رفتم گفتم آقا این نونو بگیر، ماهی گفت تو خوراکت این نونه، بیا برو مفتی بهت میدم، این نون اصلا نمیشه خورد. نونه دست زد دیدی انقدر زمخته اصلا نمیشه خورد. گفت تو ولی اینو بفروشی، تو دیگه چقدر بدبختی که اینو میخوای بفروشی یه چیزی گیرت بیاد، بیا برو نمیخواد. میگه رفتم خونه و گفتم اونو میزنم به این نمک، میزنم به ماهی و با نون میخوری. ماهی رو شکافتم دم یه تیکه جواهر تو شکم ماهی، که وقتی هم میره میفروشه میره دقیقا معادل قیمت بدهیاش در میاد. تیکه قشنگی روایت اینجاست. اول روایت داره تیکه تیکه داره لود میشه روایت تو ذهنم، آرمان رو یادم میاد. اول روایت امام سجاد میفهمن که اینم خوراک افطاره، من امروز روزم، چیز دیگه هم ندارم، همین دوتا نونو دارم، بیا اینم باشه مال تو، چیز دیگه ندارم، برای افطار منم خدا بزرگ. این میگه که اومدم تو خونه این ماهی رو شکافتم و جواهر رو بده که امیدم در میزنه، در رو باز کردم دیدم ماهی فروش هست. گفتم چیه؟ گفت ترسیدم، گفتم اومده میگه ماهیمو پس بده. گفتم چیه؟ گفت بیا آقا این نون تو پس بگیر، دندونا من خرد میشه بخوام اینا رو بخورم، باشه مال خودت، نمیخوام ازت. میگه برگشتم تو خونه دیدم دوباره در میزنه، دوباره ترسیدم که این الان اومدم دم در. گفتم بفرمایید. گفت منو امام سجاد فرستادن. گفتم امرتون؟ گفت از فهمیدم بهش بگو نون منو بده، اون نونو تو این عالم لا یاکله الا غیری، هیچ کی تو عالم اون نونو نمیتونه غیر از من بخوره، بده به من. یه بار تو سرچ بکنید بعد پیدا میشه، لا یاکله الا غیری، جز من تو این عالم هیچ کی نمیتونه نونو بخوره، بده به خودم. میگه نونم دادم و اینم رفتم فروختم و وضعم خوب شد و بدهیامو دادم. قرارم اون بخش اولش بود که میگه به امام سجاد وقتی گفتم نم های های شروع کرد گریه کردن. ما دیدیم همچین چیزایی رو تو برخی بزرگان و اولیاء خدا، خدا روزیمون کرد این مردان بزرگ، این اولیاء خدا رو با اینکه استحقاقی نداشتیم و لیاقتی نداشتیم بعضیشون رو زیارت کردیم تو این دنیا، انشالله که وزر و وبال قیامتمون نباشه، که غرق بلا و مصیبتن گاهی خودشون، ولی فارغ از بلای خودشه یک صدام مصیبت او رو وقتی بهش میگی که من گرفتارم، همچین مثل پروانه برای دلسوزی میکنه و دورت میگرده و جلز و بلز میکنه که اصلا ما تو مبهوت میشی که آقا این چرا انقدر از خودش واکنش نشون میده، آدم اصلا به شک میفته چه اینجوری میکنه. این تازه ویژگی اصحاب میمنه است، اصحاب یمینه دیگر، را سابقون و مقربون که بمانه. تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، اون آیه سوره عصر، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یکی هم اینجا داره تو سوره بلد، تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، هم صبر میکنه هم ترحم میکنه نسبت به اونایی که گرفتارن. گرفتار مثل کی؟ مثل کسی که گرسنه است، مثل کسی که یتیمه، مثل کسی که فقیره، که اینا رو تو این سوره ذکر میکنه. میفرماید که اول شروع میکنه لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، میفرماید که من به این شهر قسم نمیخورم، قسم نخوردن قرآنم حکایتی داره، بعضی چیزا انقدر بزرگه بهش قسم نمیخوره، میگه لا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، به جایگاه ستاره ها قسم نمیخورم چون خیلی قسم بزرگیه. اینجا میفهمید که من به این شهر قسم نمیخورم، چرا؟ چون تو حلول کردی در این شهر و انت حلون به هذا البلد، جایگاهیه که محل حلول توه، محل قیام توه، محل مقام حضور توه، انقدر شرافت داره. اونجا به مواقع نجوم قسم نخور، جایگاه ستاره، اینجا جایگاه نبی اکرمه، اینجا زادگاه پیغمبر اکرم و امیرالمومنینه. حساب میگه من قسم نمیخورم. و والدن و ما ولد، حالا این یا باید عطف بشه به هذا البلد یا خودش قسمه، یعنی یا باید بگیم به اینم قسم نمیخورم همونجور که به اون شهر قسم نخوردم، یا نه میگه به اون قسم نمیخورم ولی به این قسم میخورم، به پدر و آنچه که از پدر متولد شد. که علامه طباطبایی میفرماید که این شامل هر پدری نمیتونه باشه، چون قسم های قرآن به امور شریفه، خدا به هر چیزی در قرآن قسم نخورده، اگه قسم نخورده باشه که دیگه خیلی شریفتره، اگه قسم خورده باشه شریفه. اینجا یا به پدر قسم نخورده از باب شرافت خیلی بالایی که داره، یا قسم خورده از باب شرافتش، پس منظور هر پدری نیست، چون ابو سفیان هم پدر بوده، معاویه هم پدر بوده، یه پدر خاصی باید باشه که اونجا در المیزانشون بحث میکنه که این پدر قاعدتا حضرت ابراهیم علیه السلامه، خدا بهش قسم خورده، به ابراهیم و فرزندان ابراهیم، فرزندان معنوی حضرت ابراهیم. خب بعد این قسم ها چی میگه؟ خیلی قشنگه، ای کاش فضاش بود و جلسه این فرصت رو داشتیم که به این نکات تفسیری و قرآنی بیشتر بپردازیم. میگه من به این شهر قسم نمیخورم، به پدر و فرزند قسم میخورم. خب قسم میخوره که چی رو بگه؟ قسم میخوره که اینو بگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، آدمیزاد رو تو تنگنا آفریدم، هرچی هست تو تنگناست. اون قسم هم داستانش همینه، داستان کعبه هم داستان تنگناست، داستان ابراهیم و فرزندش هم داستان تنگناست، و هر که هرچی داره از یه تنگنا و یه مصیبت و یه گرفتاری و یه فشاری داره، کعبه هم محصول این فشاره. سالهای سال این مادر و فرزند توی این بیابون رها بودن. ربنی اسکنت من ذریتی، ادامهشو بخون آیه دادگر، به وادن غیر ذی زرع، درسته؟ به وادی که عند بیتک المحرم لیقیم الصلاة، ربنا لیقیم الصلاة، من این بچه هامو اینجا ساکن کردم توی یک سرزمینی که غیر ذی زرعه، نه زراعت نداره، اصلا قابل کش نیست، غیر ذی زرعه، نه لم یزرع، نه زراعت نشده، غیر ذی زرعه، اصلا قابل کش نیست اینجا، وقتی کشاورزی نداره زندگی هم طبیعتا توش نمی کنه. وسط یک بیابون برهوت حضرت ابراهیم مأمور شده این بچه رو بچه تازه متولد شده رو رها کنه. خیلی سخته. یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. اونم بچه‌ای که خدا بعد 100 سالگی به حضرت ابراهیم داده. مادرش سالها آرزوی بچه میکرد و خدا نداده، حالا تو پیری خدا بهش بچه داده، گفته برو وسط بیابون بشین بچه داری کن. یه قطره آب دور اینا نیست. چقدر باید این مادر تو این بیابونا از این کوه به اون کوه بره، هر وله کنان، به سرزنان التماس کنان، تک و تنها آدمی هم نیست که ازش درخواست کنه یه پولی بده یه چیزی بده، آقا برو چند کیلومتر اونور یه چیزی پیدا کن. تک و تنها. ولی اینجا حریم امن الهی است، اینجا حرم خداست، اینجا کعبه است که از اول کعبه بوده، از اول خلقت اونجا کعبه بوده. آقا ما مهمون خدا شدیم، خونه خدا اومدیم، اینقدر گرفتاری، اینقدر بلا، خونه شیطان میرفتیم احتمالا بهتر پذیرایی میکرد. چیزایی که به ذهن آدم میاد دیگه تو اینجور گرفتاری ها. خونه خدا، خدا مگه رحیم نیست؟ مگه کریم نیست؟ بچه داره میمیره از تشنگی و تو این سنگلاخ وادی غیر زیزر بچه رو گذاشت رفت، نه اینکه بشینه گوشه نگاه بکنه به قول ما سیگار بکشه حضرت ابراهیم بگی به من چه. اینم نبود، گذاشت رفت، گفت من مأموریت نمو که شما اینجا بذارم. کی برمیگردی؟ هر وقت مأموریت بخوره، که چند سال بعد بود، ظاهرا 12-13 سال بعد بود. که اون برگشتش هم عجیبه، که بعد 13 سال برمیگرد میگه پسرم من چند شب خواب دیدم دارم سر از سن جدا میکنم بریم. برنمیگشتی بهتر بود. عجیبه، خیلی خدا با اون چیزی که ما فکر میکنیم متفاوته و داستان زندگی با اون چیزی که تو ذهن ماست متفاوته و داستان کمالات و روش با اون چیزی که ما فکر میکنیم و مسیری که فکر میکنیم متفاوته. فکر میکنیم زیر کولرگازی میشینیم و اون رو هم میندازیم و همینجور سیر و سلوک میکنیم فرد فرد. اینا که انبیا بودن، اینا که قدسی بودن، این همه مصیبت کشیدن، قطره چکون خدا بهشون مقامات داده. حالا این داستان رو درست کرده، میخواد ابراهیم رو امام کنه ها، یعنی جاعل و کل الناس اماما. صاف و پوسکنده که نمیگه خدا که میخوام امامت کنم بریم، میگه بعد 100 سال میخوام بهت بچه بدم. آخ جون چیکار میکنی؟ شکر میکنم. نه، بچه رو تو بیابون بذار بیا، میشه شکرت دیگه. کار به اینجا میرسه که انقدر این بچه با پوست نازکش زمین میکشه، آب میجوشه وسط سنگلاخه و هنوز داره میجوشه این آب زمزم. خدا هم کارایی میکنه اصلا با عقل جور نمیاد، با عقل امثال بنده. لقد خلقنا الانسان فی کبد، به والد قسم خورد و فرزندش به ابراهیم قسم، آدم رو تو تنگنا آفریدم، به پدر و فرزند قسم. داستان زندگی اینه، ببین پدر و فرزندو. ولی خب عجایبیه دیگه، بعد رحمتش هم اونور قوغاست دیگه، خداست دیگه، هم امتحاناش عجیب غریبه هم رحمتش عجیب غریبه. انقدر سخت میگیره که یه چیزی بده، بعد آخر بدون هیچی مقام میده، نه سری برید و نه سری بریده شد و بدون سر بریده به اسماعیل گفت ذبیح الله. خیلی حرفا، شما میرید حرم امامزا سلام علیه السلام علیک یا وارث اسماعیل ذبیح الله، ذبیح خداست اسماعیل، ذبح نشد که قبول کردم. من که سر بریده که نمیخوام، که من دل بریده میخوام. کند، قبول کرد. ابراهیم هم کند، قبول کرد بدون اینکه سری جدا کنه، اسماعیل هم بدون که سری جدا بشه، او شد خلیل الله، این هم شد ذبیح الله. به جفتشون هم دادم مقامات رو، به او امامت دادم، به اینم ذریه طیبه دادم، شدن ولد اسماعیل. میدونید اصلا اهل بیت به عنوان فرزندان ابراهیم معرفی نمیشن، به عنوان فرزندان اسماعیل معرفی میشن، چون ابراهیم اسحاق رو هم داشت، بنی اسرائیل ذریه اسحاق، اسحاق فرزندش حضرت یعقوب، لقب یعقوب اسرائیله، بنی اسرائیل فرزندان یعقوبن، یعقوب نوه حضرت ابراهیمه، در زمان حیات ابراهیم هم به دنیا اومد. عجیبه که قرآن هم میگه ما بهت اسحاق رو میدیم، اضافی یعقوب هم میدیم و یعقوب نافلتن، این هم اشانتیون بهت میدن. اسماعیل رو که ندادی، نگرفتن، تو اومدی دادی، من نگرفتم. اسماعیل رو که بهت برمیگردونم، اسحاق هم میدم، یعقوب هم میبینی. خیلی جالبه نه؟ من که محتاج این بچه هایت، من که آدم که تو نمیخوام، گه من دل میخوام، به دل تو هم محتاج نیستم، دل میخوام که آینه کنم، صیقل بدم، تو حال کنی. من که نیاز ندارم که، ولی تو باید دل بدی که نمیدی، میترسی. نکنه جدی جدی بگه ببر، یه آدم میترسی. اگه بگه ببر چی؟ بعضی وارد معامله با خدا نمیشن، از این چیزاش میترسن. اگه مثلا به خدا گفتم خدا این بچه رو به تو سپردم، اگه جدی جدی گرفت چی؟ اونجا چه خاک به سر کن؟ مال خودش دیگه، جدی جدی نداره. اگه بخواد بگیره جای دیگه هم میگیره. اینجا برای تو شرافت قائل شده با تو وارد معامله شده، اون که بخواد بگیره که لنگ امضای تو نیستش، که جای دیگه هم میگیره، عجلش رسیده باشه میگیره. به تو شرف قائل شده، میگه ان الله اشترى من المؤمن اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه، میدی به من میفروشی؟ نفروشی هم میبره. علی اکبر اگه امام حسین به خدا تقدیم میگه، علی اکبر پاشگیر میگرد میافتاد از دنیا میره. عجلش رسیده بود ظهر عاشورا، اون ساعت پایانی علی اکبر بود، ساعت پایانی علی اصغر بود. مگه امام حسین نمیفروخ؟ نه، زنده میمونده. اوج عشقبازی خدا با بندشه، میگه بده به من، بیا با هم معامله کنیم، ازت میخرم، خودمو در ازاش بهت میدم، خودمو میدم. اصلا عجیب غریبه معامله های خدا، عجیب غریبه. میگه من میفروشی چیو؟ روغن ریخته رو، روغن سوخته رو، روغن زیر پا له شده رو، هیچیو. اکاش یه روغنی بود، هیچیو، همش هم مال خودشه، گذاشته تو جیبت. بعد میگه میذاری بردارم؟ اگه بردارم یه چیز خوب جاش نمیذارم، هر چی دارم بهت میدم، میدی؟ یه آدمزاد احمق میگه میترسم بذارم تو جیبم باشه، نه نمیدم. خون که آخر جیب در میاد، بدبخت. این داستان امتحان انسانه، این داستان کبده، این داستان فشار و تنگنا و رنجه، داستان معامله انسان با خداست و ترس انسانه و همه زندگی همینه، می ترسه با خدا معامله کنه، می ترسه بسوزه، ببارزه، می ترسه خدا بزنه زیر قرار. همش هم برمیگره به اینکه ما خدا رو صادق نمیدونیم، که دهه اول یک شب ما در مورد این صحبت کردیم. فکر می‌کنم خدا یهو معاذالله، ما هر کدوم بخوایم به حرف بیایم اینو رد میکنیم، ولی اعماق وجودمون بشکافن یه شکی داریم که اگه اینجور نشد، گفته خدا قبول، ولی اگه یه درصد احتمال اینطور نشد چی؟ آره گفتن مثلا کربلا، زیارت کربلا هر یه قرونی که خرج کنی 1,000,000 درهم بهت برمیگرده. خب خرج کن برو دیگه. نه درسته، ولی خب حالا اومدیم دامده، ما اگه نشد چی؟ از چی میترسی؟ نه آخه اون سهی که رفتم هنوز 1,000,000 بر نگشته. تو 1,000,000 کجا؟ تو فکر میکنی 1,000,000 جیلینگی میاد به حساب، مثلا اسمس میاد مثبت، مثلا 1,000,000,000 ریال مثلا؟ نه، این 1,000,000 تصادفی بود که نکردی، سرطانی بود که بچه رد کرد، سقوطی بود که خانم راپله میخواست بیفته قطع نخا بشه، اینا هزینه های اون 1,000,000 برابرشه که نداری آمارشو، چون رخ نداده که بفهمی. با ما 2,000,000 داری زندگی میکنی، خود تعجب نمیکنی؟ چجور داری زندگی میکنی؟ این همون 1,000,000 برابریه که بهت برگشته، نه آخه اسمسش نیومده، اسمسش اومده نفهمیدی، خواب بودی، باید بگردی تو اسمسات پیدا کنی. داستان ماست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، آدمیزاد تو فشار آفریده شد. اگر حسب و انلن یقدر علیه احد، به خودش خیال کرده که هیچ که بهش قدرت نداره، فکر تو چنگ کسی نیست. خیلی این آیات عجیبه. فکر خودتی و خودت، فکر تو مشت کسی نیستی، فکر کسی زورش بهت نمیرسه. بابا تو چنگ منی، تو چنگ منی، تو این قطرات و خون من دارم پمپاژ میکنم تو تنت. این آبی که از گلود میره پایین، کی از گلو میبره پایین؟ این گلو مگه میتونه آب بده پایین؟ به تو باشه که همون لحظه اول خفه ای، من دارم ردش میکنم. یه گلوگاه باری که یکم اینوری بشه میره تو مجرای تنفسی، خفه میشی و این همه آدم خفه شدن. کی اینو تو دوراهی هدایت میکنه که این قطره آب این ور بره؟ دست تو مشت کی هستی؟ چی فکر میکنی با خودت؟ فکر خودتی؟ اگه خودتی برو تو بقیه امورت هم یه جاهایی خودمون تو بنبست میذاره که حالی اون بشه، داد بزنیم، داد بزنیم، افشا کنیم، اقرار کنیم که من نمیتونم، حالیم شد که نمیتونم. یه وقت کسی به بنبست میخوره تو بچه دار شدن، همین روندیه که همه طی میکنن، اونا بچه دار میشن این 20 ساله در حسرت، هم به اونا حالی میکنه از تو نیست، هم به این حالی میکنه تو کاری نیست. انتم تخلقونه هم نحن خالقون افرایتون ما تمنون. چیه که یه کاریه که همه انجام میدن، خیلیش به ثمر نمیشینه، بعضیش به ثمر میشینه، برای بعضی ها به ثمر میشینه، برای بعضی به ثمر نمیشینه. روی کوه صفا نشسته بودیم، بچه اولمون تازه به دنیا اومده بود، کوچیک بود. یه حاجی پاکستانی بچه ما رو تو زد زیر گریه، گفت چند ثانیه اجازه میدی بغلش کنم؟ گفت حالا یادم نیست 20 ساله چند ساله ازدواج کردم، بچه دار نمیشه، چند ثانیه اجازه میدی بغل کنم بچه تو، مثلا احساس کنم باباشم؟ یه چند ثانیه دیگه بچه رو بغل کرد و گریه میکرد، یه حال عجیبی داشت. اینا قدرت نمایی خداست دیگه، داره به آدم حالی میکنه. از یه پدر و مادر 5 تا 4 تا 3 تا بچه میاد، هر کدوم یه مدل، یکی سالمه، یکی مریضه، یکی کاملا متفاوت مشکلاتی داره. خب داستان چیه؟ یکی داره داد میزنه آقا من همه کارم. موسی نیست که تا بانگ ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. داره داد میزنه همه عالم خدا رو. ایه سبا انلن یقدر علیه احد، فکر کرده همینجوری خودشه. یقول و احلک تو مالن لبدا، دو قرونم که خرج میکنه به حرف من برای من، تو دلش میگه رفت سوخ، دادم به باد، مال درشتی رو حروم کردم. احلک تو مالن لبدا، خمس دادیم آقا، نمیشه این ورشو ندیم، اون ورشو اینطور کنیم، اینشو قصه کنیم، اونشو دست کنیم، اصلا به ما که تعلق نمیگیره. آقا این زکات فطره رو راه نداره مثلا اینجوریش کنیم؟ دو قرون پول پدر آدم در میاد، همونو هزار جای دیگه خرج میکنه، هزار جای دیگه، هزار مدل دیگه خرج میکنه، جایی که پای وظیفه میاد وسط. خیلی میبینه آدم این مدل آدم ها رو، انقدر میوه میخرم رو سبد سبد میریزه دور، ارزون بود خریدم. حالا بهش بگو آقا به این مثلا بنده خدا که اینجا در مسجد نشسته یه لیف ازش بخر، ای کمک کرد، برای چی من مالمو حرام کنم؟ بابا گدایی که نکرده، دزدی هم که نمیکنه، آبرومندانه داره جنس میفروشه. نه من نیاز ندارم، اون پنج تا سبد گلابی که خیلی ارزون بود نیاز داشتی آخه نامرد؟ با یه لیف الان یعنی وسط مونه بهت فشار میاد، یه لیف اضافه تو خونه، هر وقت هم میبینه همه وجودش درد میشه، لیف علکی خریدیم این دستمون. احلک تو مالندو بدو، چی دیدی علکی حروم کردم لیف رو خریدم؟ سنگ پا آخه من میخواستم چیکار از این خریدم؟ این همه کیلو کیلو حروم میکنی، پاکت پاکت سیگار میکشی، این خیالت نیست، گرون هم میشه. حالا 5 تومن میخواد بده مثلا کتاب بیبخزن بخره، سیدی میخواد بگیره مثلا، توی دوره علمی میخواد شرکت کنه مثلا، به 1000 جاش فشار میاد، 100 بار نق میزنه. اینا عجایب ذات آدمی زاده، اونجایی که محل رشدشه بهش فشار میاد. یقول و اهلکت و مالا لبدا ایحسب و انلم یرب و احد، این خیال میکنه ایش که نمیبینتش، فکر میکنه کسی حواسش به این نیست. الم نجعل له عینین، ما دوتا چشم بهش ندیم. اصلا چشم تو کجا؟ شما همه عالم رو جمع کنید و همه دارایی عالم رو خرج بکنید به یه آدم دوتا چشم بده، میتونن بدن؟ خیلی عجیبه این نعمتهای ساده خدا که آدم داره و این خیالش نیست، همه عالم جمع بشن به یک نابینا دوتا چشم بدن، میتونن؟ تا الان که نتونستن. کی داده بهش؟ خیلی عجیب. ما اصلا اینا به چشممون نمیاد، میدونی رازش هم در چیه دیگه؟ رازش در اینه که اینا رو حق خودمون میدونم. من آخوند مثلا اینجا سخنی میکنم، 1000 نفر تشکر بکنم، محبت بکنم، میگم خب اونا که حق هم معلومه، یه نفر انتقاد بکنه بهم برمیخوره، میگم اونا که معلومه، بگم من خوبم درستم، این چرا اینو میگه؟ اون که حق همه. بچه مثلا، آدم بچه دار شده، همه اعضا و جواره این بچه سالم ها، یه کمی مثلا پاش مثلا پرانتزی، خدایا این چرا اینجوریه این بچه؟ من چه خاکی به سر کنم؟ من چیکار کنم؟ نمیشه درست بدی بچه؟ آقا تو بشین با ماشین حساب یه حساب کتاب بگو، هر قطعه رو چند حساب میکنی الان؟ با خدا این چشمش چند، دماغش چند، بوناییش چند، ترکیب بینایی و بویایی، بوناییش چند؟ این الان اگه حس بویایی نداشته باشه بخوای برگردون چقدر باید هزینه کنی؟ بینایی یه چشمش رو باید هزینه کنی، چقدر میخوای هزینه کنی؟ شنواییش رو چقدر میخوای هزینه کنی؟ بیناییش یکم ضعیف باشه چقدر میخوای هزینه کنی؟ کلیهش مشکل داشته باشه، چه میدونم لثه‌اش مشکل داشته باشه، تمام این قطعاتو بشین حساب کن، این پای پرانتزم حساب کن، اینو از اونا کم کن، مثلا کاملا کاسبی اشکال نداره، بگو آقا این پای پرانتزی میفته 100 تومن، کلیه مثلا انقدر میلیون، چشم انقدر، همین حساب کتاب دقیقی بکن، ببین چند میلیارد بهت داده، چند روی قطعه‌ای که مفتی بهت داده یه مقدار هزینه داره که اونم خودش درمان میکنه، خدمات پس از فروش هم داره، گفته بیا بده به خودم درستش میکنم، اصلا به چشم نمیاد. چرا؟ اونا که حقم بود، اونا که باید میدادی، چشم داره که خب من میخواست نکنه، میخواستی بچه بدی چشم نداشته باشه، نه بیا خدا بیا بچه بده چشم نداشته باشه، بیا ما رو بزن، تو داری میزنی خدا رو، تو دعوا داری. الم نجعل له عینین، ما چشم بهت ندادیم، و لسانن و شفتن، زبون ندادیم، دوتا لب ندادیم، و هدیناه و نجدین، دوتا مسیر رو بهت نشون ندادیم. فلق تحمل عقبه، حالا میرسه به حرف اصلیش، چرا راه نمیای؟ چرا نمیای؟ خدا اصلا لحن آدمو دیوونه میکنه، اگه آدم خودشو مخاطب این آیات فرض کنه، خدا داره با آدم حرف میزنه که همین هم هست، خدا با تک تک ما با بیان قرآن حرف زد، به من داره میگه چرا نمیدوی؟ چرا نمی تو الان مشکل چی؟ کم بوده چیه؟ تو الان لنگ چی؟ چرا نمیای؟ فلق تحمل عقبه، چرا این گردنه ها رو نمیای رد کنی؟ گردنه ها این برشو که نگاه میکنی میبینی صعب العبور، سخت، قد افراشته و سر به فلک کشیده است، اینا رو که رد کنی پشتش باغ و بستان نوره، بیا میبینی چه خبره. الان این پایین نگاه میکنی آقا کی میخواد بره؟ یکم که راه میفتی میبینی نه میچسبشین، یه جایی به بعد دیگه میبینی اصلا تو نیستی که داری میری، مثل پیاده روی 40 دیگه، 90 کیلومتر کی میخواد بره؟ آخرش که داری میرسی کربلا میگی داره تموم میشه، چیکار کنیم داره تموم میشه؟ از همونجا میگی من سال بعد باید بیام برم از اون ور بیام 120 کیلومتر بیام. تازه مزه داره میاد زیر زبان آدم، حس شکستگی، اون عشق، اون شور، این رفتنه، این که یکی دیگه داره میبردت ای جایی میفهمی بابا این من نیستم، بابا من تا سر کوچه که نمیتونستم برم، یکی دیگه داره میبره. میگه چرا نمیای؟ فلق تحمل عقبه، بیا این عقبه ها رو بیا رد کن، سرعت بگیر، چقدر لک و لک میکنی. جاهای دیگه هم هزار و یک درد سر ها، ناامید نمیشه، ثبت نام خودرو میخواد بکنه، تو این عدد آدم این یکیش میخواد بیفته که تو هر صد تا قرعه کشی هم یه بار هم اسمش در نمیاد، باز ناامید نمیشه، قرعه کشی بعدی رو میاد. اینجا نه، اینجا نه، آقا نمیشه، نه این ممکن اونجور بشه، نه همش یه نه، یه اگه، یه شایدی، اونجا نه و اگه و شاید نه، این سری دیگه میفته، اون داده دنیاست، یه آخرته. آقا سحر چرا پا نمیشی؟ حالا این شب خواستم پاشم دیگه نشد، شد فردا شب. آخه میدونی من دیر خوابیدم، شام سنگی خوردم، میخواد گفتم 10 دقیقه دیگه بخوابم بلند شد. برای ثبت نام خودرو این حرفا رو نمیزنی. یادم رفت و دیر خوابیدم و زود شام سنگی خورده بودم، بس که نمیدونی چه خبره سحر. سحر چه خبر؟ فلق تحمل عقبه، چرا نمیای؟ چرا نمیدوی؟ چرا نمیکنی؟ و ما ادراک مل عقبه، چه میدونی این عقبه چیه؟ عقبه ای که اگه رد کنی جز اصحاب یمین میشی، به نور میرسی. که این عقبه هم، این گردن هم از خودمونه، همون تعلقات خودمونه، همون وابستگی های خودمونه. حالا عقبه چیه؟ فک و رقبه، گردنی رو آزاد کن، گرفتاری رو رها کن، گرفتاری رو رها کن، یکم از خودت بیرون بیا، یکم بقیه رو ببین، یکم بقیه رو حساب کن، یکم گرفتاری بقیه رو ببین، یکم از خودت بیا بیرون. این از خود بیرون اومدن میشه حرکت، دیدن گرفتاری بقیه و حل گرفتاری بقیه میشه حرکت رو قله، رو گردنه. وقتی رد میکنی، وقتی راه میندازی، میبینی رد شدی، راه افتادی. عجیبه ها، خیلی عجیبه، اینا قواعد عجیبه دم و دستگاه خداست. فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، اون روزی که گرسنه ای اطعام کن، روزی که گرسنه ای اطعام کن، وقتی که نداری، این میشه عقبه، این میشه گردنه. یتیمن زا مقربه، به این یتیمی که به نزدیکه، حالا یتیم های دور هم نه، حالا بحث یتیم خودش بحث مفصلیست، ما انشالله مفصل به این بحث باید بپردازیم. به یتیمی که به نزدیکه، یکم اونم به حساب، هی نگو بچه خودم، من خودم نونخور دارم، من خودم بچه دارم، من خودم گرفتارم، من خودم بدهی دارم، من خودم، اونم آدمه. مخصوصا یتیمی که یتیم شهیده، یتیم شهیده، این باباش مثل من بود، یکی از این فرزندان شهدا، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سپهبد قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، رفته بود تمام کارهای درمان اینو کرده بود، تا موقع عمل جراحیش وایساده بود پای تخت، گفت بودن حاجی برو دیگه، این عمل رو افتاد دیگه، دارن عملش میکنن. گفت این اگه باباش بود که نمیرفت. گفتن خب تو باباش نیستی. گفت این باباش رفت جای من شهید شد، من باید میرفتم کشته میشدم، او جای من رفته شهید شده، من باید جای اونجا برسم. چقدر خدا آدم های لوتی و باصفایی داره. او جای من رفت شهید شد، منم جای او باید بچهش برسم. خیلی بعد خدا ببین چه عزتی میده، چه برکت. این بچه های شهدا روز شهادت حاج قاسم گفتن ما دوباره یتیم شدیم. خیلی این پیام از فرزندان شهدا خیلی زیاد بود، دوباره داغ پدرمون تازه شد، جای پدر رو پر کرد. این میشه اصحاب میمنه، آدم حسابی اینجوریه، از خودت در بیا. فقط خودتی و بچه های خودت؟ فقط تو آدمی؟ فقط بچه های تو آدم هم؟ اون آدم نبود که رفت کشته شد؟ بچه هاش آدم نبودن؟ حق نداشتن؟ سهم نداشتن؟ نمیتونست بمونه بچه هاش رو حفاظت کنه؟ یکم از خودت در بیا، از این گردنه عبور کن. یتیمن زا مقربه او مسکینن زا مطربه، یا اون که به خاک نشسته رو به دادش برس بلندش کن. ثم مکان من الذین آمنوا، این کارا رو کردی تازه میشی جز مؤمنین و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، میشی جز اونایی که حواسشون به صبر و رحمت و مرحمت، تازه میشی جز اینا. اولئک اصحاب المیمنه، اینا میشن اصحاب میمنه. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، هر کمی مدلی نیست، کفر به آیات ما داره، اصحاب شمال، اصحاب مشعمه است، علیهم نار و مؤصده، گرفتار آتش میشه. این داستان انسان بود و اصحاب میمنه و یتیم نوازی و مسکین نوازی و این قضایی ها. معطلتون نکنم، اصلا روزه نمیخواد، همین حرفا رو یه دور بشینید با تصور اینکه اینها رو دارید تو خرابه شام میشنوید مرور کنید. امشب بشینید تو خرابه شام سوره بلد بخونید، همین میشه براتون روزه. یتیم انزا مقربه و مسکین انزا مطربه، فرزند شهید رو بهش محبت کن، احسان کن، نمی کنی لااقل اذیتش نکن. اذیت میخوای بکنی، نمیدونم چی دیگه باید بگی آدم، چی میشه گفت؟ آخه کجای عالم؟ آخه کی میتونه همچین کاری بکنه؟ با یتیم 3-4 ساله همچین کاری بکنه؟ آخه این بچه چه گناهی داره؟ حالا نصف شب بهونه بابا گرفته، حقش اینه، واقعا تقاصش اینه، اینه. و والدن و ما ولد، فدای این پدر و فدای این فرزند. چه خبره امشب خرابه؟ انگار دیگه با حسین دید خودم باید امشب یتیم نوازی کنم. انگار زبان حال ابو عبدالله اینه، هرچی من نشستم شما یه دستی به سر و روی این بچه بکشیم، مثل که امشب خودم باید برم این بچه رو آروم کنم. هرچی من منتظر بودم یه کسی بیاد یه کمی از دل این بچه در بیاره، مثل که دیگه خودم باید با این سر بریده برم. یه مقتلیست بنده این رو شاید نخونده باشم تا حالا و سختم هم هست این روزه رو بخوام بخونم، یه کمی با اون روزه ای که از حضرت رقیه شنیدید متفاوته دیگه. حالا میگم براتون، انشالله که خدا بهمون رحم کنه امشب توی این روزه. البته کلن روزه حضرت رقیه یه جوری که هر مدل شما بخواید بخونید از هر جهت بخواید واردش بشید، قلب آدم تیکه تیکه میشه. تصور میخواد بکنه این صحنه رو. ما یه دختر 2.5 ساله داریم، پیروز با هم حرم میرفتیم، این پله بردی اومدیم، این پایین لباس ما قبای ما افتاد روی این پله، پله بالاتر داریم، بچه خم شد لباس ما رو گرفت بالا، گفت بابا لباست خاکی شد. دیگه حال من اونجا عوض شد، گفتم فدای اون بچه ای که دست کرد تو موهای خاکی بابا. امادالدین طبری در کامل بهایی نقل میکنه، میگه که کاند هنالک طفلتون صغیره عمرها کان 4 سنوات. میگه در خرابه، البته تعبیر خرابه نداره، میگه این کاروان و اسرای شام توشون یه دختر بچه کوچکی بود که ایشون میگه سنش 4 سال بود. استیقظت ذات لیلة من نومها، یه شب یه اون بچه از خواب پرید و سألت پرسید اینه ابل حسین، گفت بابام حسین کجاست؟ فقط رأیته فی المنام فی هذه الساعه، گفت همین الان تو خواب خواب بابام رو دیدم. و قد بدا علیه الاضطراب شدید، دیدم این بچه خیلی اضطراب داره به هم ریخته، یهو بهونه بابا رو گرفته، یهو دلتنگ شده و دیگه آرام نمیگیره. فاجحشت النساء والاطفال بالبكاء، صدای جیغ و گریه زنها و بقیه بچه‌ها بلند شد از گریه و حال این بچه که بهونه بابا گرفت، انگار داغ همه رو تازه کرد با یاد بابا. ورتفع العویل والبكاء، ناله و شیون و گریه بلند شد. و کان یزید نائما، خدا لعنتش کنه یزید خواب بود، فستای قزمن نوم، از خواب پرید. و سأل انزاله، گفت چی شده؟ فاخبروه به ما حدث، گفتن اینجوری شده قضیه اینه. فامر اللعین فلحال، همون لحظه دستور داد ان یؤخذ رأس و ابیها و یوزر الی جانبها، گفت سر باباشو ببرید، من سختم ترجمه این عبارات، گفت سر باباشو پرت کنید براش. فأتى الملاعین بالرأس، این ملعونها سر رو آوردن و وضعوه الی جانب تلک الفتات، انداختن کنار این زن و بچه. التي لها من العمر اربع سنوات، که این بچه هم همونجا بود نزدیک او انداختن. آخ اینجای روزه عجیبه، با اون چیزایی که تا حالا شنیدین تفاوت داره. یکی از منابع معتبر در روزه حضرت رقیه همین منبعه. فسألت ما هازا، ببینید سوال اینه، این مقتل، این روزه، این بچه دیگه از عمه سوال نکرده، از خود اینایی که سر رو انداختن سوال کرده، پرسید این چیه؟ گفتن هازا رأس و ابیک، این سر باباته. ببین اصلا طبق این مقتل کار دیگه به گفت و گوین حرفا نکشید. فخافت البنت، بچه تنش لرزید از این چیزی که شنید. و سرخت، جیغ کشید و تعلمت، از حال رفت. واقعش هم همین آدم وقتی تصور میکنه به بچه بگم بیا سر بابا تو بگیر، قاعدتا اونی که بیشتر به ذهن میرسه اینی که بچه یهو شوکه میشه، بچه سنگکوب میکنه، تعبیر اینه، میگه فلم تبقى الا ایاما قلیله و فازت روحها. بعضی مقاتل دیگه گفتن همونجا رقیه از دنیا رفت، این مقتل عمادالدین طبری میگه که این بچه چند روز از حال رفته بود، بعد چند روز از دنیا رفت. همین که یه چیزی رو انداختن گفت این چیه؟ گفتن سر بابته.